بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فقه شش، استاد فراهانی، شش دوازده نود و شش، 125.
الحمد لله رب العالمین، تصلى على محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله مرحوم شیخ یک فرعی رو در پایان بحث گذشته مطرح کرده که این فرع بعدیهای شیخ مثل قبلیهای شیخ این رو به صورت مستقل مطرح کردنه. اون فرع اینه، من اول با زبان شیخ که فرع مسئله قبل میگه میگم، بعد با زبان قبلیهای شیخ و بعدیهای شیخ هم یه جمله میگم. شیخ میگه که آقا ما به قول سوم متمایل شدیم و نتیجه قول سوم این شد که ورثه با هم که جمع بشن حق دارن اعمال خیار کنن. حالا اگر اعمال خیار کردن ورثه، چند تا سوال ما اینجا داریم، یا بگیم دو، سه یا چهار سوال. اگه بعضی ها رو تحت بعضی دیگه مندرج کنیم میشه دو تا سوال، اگه مستقل کنیم سه یا چهار سوال میشه. همه این سوال ها متعلق به مالن، یعنی مالی که در مبایعه شرکت کرده بود، عوضین معامله قرار گرفته بود. اگر ورثه اجتمعو بنابر قول سوم و همه با هم فسخ کردند، حالا اگر سمن در ملک الان فرض کنید میت بایع ماست، مبیعی را فرستاده و سمنی را آورده، الان سمن موجود نیست، چه باید کرد؟ احکامشو باید بررسی کنیم. سمن موجود نیست چه باید کرد؟ احکامشو باید بررسی کنیم. مبیع که آمد مستقیم به حکم و به ملک ورثه میره یا به ملک بایع میره و از بایع به ورثه خواهد رسید؟ فرق این دوتا چی آقای اشرفی؟ اگر گفتیم مبیع به ملک بایع میره ثم به ورثه میرسه، اگر بایع دیونی داشته باشه، چون اجماعا دیون مثل وصایا مثل چی مقدمه بر ارثن ها، و دیونش استقراق و استیعاب نسبت به ملک پیدا کرد، نسبت به ترک پیدا کرد، دیگه چیزی برای ارث باقی نمیمونه. اما اگر گفتیم مستقیم به ورثه میرسد، بعد اون موقع حتی اگر استقراق و دین
با اعمال خیار
منظوره، با اعمال خیار رو دارم میگم،
اعمال خیار یه چیزی رو قراره از ملک،
حالا میخوایم بحث کنیم، حالا میخوایم بحث کنیم، حالا ببینیم الان همش فرض، الان اینا مباحثیه که ما تو این فرع، این که شیخ اسمش گذاشته فرع، میخوایم همه اینها رو رسیدگی کنیم. گفتم دو یا سه یا چهار فرع فقهیه که همه اینها یجمعها قولو که اینا متعلق به عوضینی هن که در مبایعه خیاریه بوده، که الان طبق قول سوم اجتمعت الورثه و علل فسخ. میخواییم در مورد این یکم صحبت کنیم. خب این بنابر قرائت شیخ آقای نجفی بدرشید آقای خسرو بگیم خب درست شد بله. قبلی های شیخ، اگه دوستان با من باشن، قبلی های شیخ این مطالب را، یعنی این چند فرع را، مستقل از بحث قبل رسیدگی کردنه. قبلی های شیخ این را مستقل رسیدگی کرد، کما این که بعدی های شیخ مثل محقق خویی هم اینو مستقل بررسی کردن. مد دلیل علی الاستقلال، همین توضیحی که الان گفتم، بس ربطی به قول سه نداره، بس سر اینه که اگر به نحوی از انها بالمبایعه چیزی از ملک میت به ملک کس دیگری منتقل شد، ثم استرجعت، اون در واقع مال و ملک و اون عینی که رفته بود بازگشت، حالا بازگشت لعجل الانفساخ، بازگشت لعجل فسخ بالخیار، فسخ بالخیار از جانب یک نفر به تقدم فاسق بر مجی، یا از جانب یک نفر از باب اعمال طبیعی، یا از باب یک نفر در حسش ثم حضرن من تبعوز صفقه به همه، یا از باب همه با هم اجتماع کردن، خیلی فروز داره. چهار قول میاد. پس ای بس مستقل، اصلا انفساخ، انفساخ غریب، اصلا طرف مقابل خیار الحیوانه، طرف مقابل خیار داره، از طرف ما معامله لازمه، از طرف میت معامله، لکن او فسخه، اصلا خدمتون بیع الخیار بوده. علا ان ردت تو مالک، ها یادتونه؟ این رو بهم برگردون. فروز مختلفی برای این فرع وجود داره. این فرع قصهش احکام لاحقه به عوضینه.
چرا فرع اینجا مطرح میکنه؟
به مناسبت بحث قبلیم. آقای شیخ خوبه. آقا پس کلیت مسئله معلوم شد.
بنده به اون
معنا گفتم دیگه. شیخ اوورد، نه شیخ بندش کرده به او. بندش کرده به قول مختارش هم. الان میخونم عبارتو.
نمیگم بندش نیم. میخوام میگم لازم نیست که حتما اون باشه تا
اینو. ظاهرش اینه که بند کرده این دو تا رو به هم. اما قبل شیخ و هم بعد شیخ این رو مستقل دیدنه. و واقعا هم یه بقیه که مستقل دیده بشه با این توضیحاتی که گفتم،
گرچه میشه بستش،
بله همه این مباحثو میشه به هم لینک و ارتباط داد، اما اینکه ما واقعا باید این کار رو انجام بدیم یا این مباحثو به صورت مستقله باید که واقعا استیفاء تمام حقوق و ابعاد این بحث هم بشه، چون این بحث الان یه فرضش انفساخه، گفتم یه فرضش مثلا خیار حیوانه که از جانب ما لازم، از جانب او ذل خیار اوه و او فسخه، الان خیلی فروز داره. این مبتنی بر فسخ ورثه نیست، حد وسط بس فعل الورثه نیست، حد وسط بس حدوث یک فسخیه که حالا اگر در جانب از جانب ثمن، گفتم احکام عوضی رو میخوایم ببینیم، از مثلا فرض کنید میت با یه اماه و یه مشتری هم اون برای کاره، یعنی معناش اینه که الان عند المیت ثمن هست و عند المشتری مبیع. خب حالا عند المیت ثمن هست، اگر ثمن کلی باشه چه حکمی داره، اگر ثمن شخص معین باشه و بعد از بین برد چه حکمی پیدا میکنه، اگر مبیع در مشتری باشه، حالا مبیع ابتدا به بایع یعنی میت میرسه و بعد از او به ورثه میرسه، یا ابتداعا به ملک ورثه در میاد. حالا هر کدوم از این دوتا که تو سمن گفتیم اگر موجود باشه، اگر مفقود باشه، مفقود باشه دوباره میت ملکی داشته باشه که از ازایش بذاریم
یا نه،
یا هیچی نداشته باشه، اینا همه فروضی هن که میخوایم الان تو این بحث یکی یکی بررسیشون بکنیم. خب حالا بریم وارد عبارت بشیم، فروض رو چیزای پیچیده ای نیستن، گام اول رو بگم عبارت رو بخونم، الان میگیم، الان یکی یکی واردشون میشیم، الان یکی یکی تحلیلشون میکنیم. خب خدمتتون عارضم، شیخ می آقا ظاهر قضیه اینه که فسخ چون اندنا معناش رجوع الی ما کان قبل العقد، نه حدوث سبب للملک الجدید، رجوع الی ما کان قبل العقد، پس معناش این است که این ثمن بالفسخ معلوم میشه مال مشتری بوده و این مبیع هم مال بایع بوده،
شیخ طوسی؟
نه نه قول شیخ طوسی
بوی همونو میگیم.
نه بوده. اون نسبت به ملکه داریم فسخ و علات توضیح میدیم، اون نسبت به حدوث ملکه، این نسبت به فسخه. میدونم به خاطر اینکه داریم میگیم حدوث ملک جدید. یک کسی میگه که فسخ، فسخ خودش مثل اقاله است، سبب احداث ملکه.
اگر در مقابل اون قوله میگید اینجوری نباید بگید.
نه میدونیم اصلا اون ربطی به هم ندارن. او شیخ من بزرگوار، ببین محلشون متفاوته. قول شیخ طوسی در فضای اصل حدوث ملکه، میگیم حدوث ملک بعد اتمام الخیاره. ما میگیم نه، حدوث ملک بعد اتمام الخیار نیست، حدوث ملک همون اول معامله اتفاق میفته، اما بالفسخ نرجع الى ما کان قبل المعامله. فرق داره با او. الان داریم میگیم فسخ رجوع به ما کان سابقنه. معنای رجوع به ما کان سابقن اینه که مبی الیوم واقعا ملک مشتر، ملک میته. ثمرش هم اینه که تمام احکام ما ترک میت بر مبی جاری میشه.
بوده.
نه بوده واقعا خود فسخ رجوع الاماکانه. ببین دوباره دارم میگم محال رو از هم جدا بفرما. قول شیخ طوسی مال حدوث ملکه، الان بحث ما سر فسخه. یعنی اصلا با مبنا، اصلا اگر با قول شیخ طوسی بگی ملک حاصل نشده که فسخ بخواد او رو ازاله کنه، اما با مبنای مختار ما الملک حصل بالعقد بالمبايعه، لكن بالفسخ
رجوع میکنه.
لقد استرجعت الودیعه، دوباره برمیگرده سر جا قبلیش. ها طور میشه. حالا این میگم این محلش اگه جدا کنیم درست میشه. قبول دارم شبیه به او، من شباهتشو نفی نمیکنم، محلشون متفاوت. بعد ثمرش این میشد مبی ملک میته. چی آقای خسرو بگی؟ خوشحالی آقا؟ نه آخه با این شیخ بزرگوار هم با هم بله به هم نگاه میکنن و میرن. بله بعد آخه نوع نگاه و نوع لبخند وقتی کنار این قصه و نوع نشستن و نوع جلوس و نوع چهره قرار بگیره، اینا دوالش رو هم آدم به وسوخ میرسونه نسبت به یه چیزایی. بله
نامردی داره.
باجناق شدنه؟
میگه باجناق شدنه
شاید.
بله خیلی خوب. بله یک کسی بود میخندید، یک کسی بود میخندید، پش گفتن که خب بچه ته میخنده چیه میخند؟ گفت والا یه جوکی یاد اومد تا حالا نشیده بودمش. بله من حالا ایتور لبخند آقای خسرو بگی ما قطع نظر عن نظره الى این شیخ معظم، اینه به ذهن من رو برد.
یادم
اومد تا حال نشنیده. گفت میخندی به چته؟ خودش با خودش کسی پاش حرف که نمیزه، خودش میخندی. بله بعد کل یه جا که تا حالا نشنیده بودم. بله چیه؟ بله نخندونید که از یکم این. بله نه بگو من صرف میگیرم. نه
میگه تو زندان همه مثلا شماره میگفتن میخندم یک دو سه هر کسی عدم همه میخندیدن. این هم برای که خود تو جمع بندازه گفت برم یه عدم گم 25 رسن. بعد همه زن رو شروع کردن زدن یا زدن اون نامرد یه همه عدم خندید. خب منم بودم بخندید بودم خانه اونا کدگذاری برای جوک بودی کدگذاری بوش بود.
بله من این ناقل انحسن دارم سر قضیه واقعا این کدها تو زندان انگار یه رسمیه. بله یعنی یه ریشه ای داره مثل این که. بله خب بریم آقا. امام جماعت زندان بود یکی از طلبه ها، او یه چیزا اینطوری تو این مقوله نقل میکرد.
بله امام جماعت
بله
خیلی بچه‌ای
یه اتفاق بستگی داره.
حالا بخونیم آقا ده اجازه بدید.
سخنران زندان بود.
خب
هیچی دیگه در مورد مرگ و اینا صحبت میکرد. یه دفعه چیزی دادن کاغذ دادن گفتم بابا اینا که داری صحبت میکنه اینا بیشترشون اعدامی هم چه هم شکار کن امید بدن
رعایت گرد
براسرت رعایت گرد. خودش هم آروم گفت منظورش
چیه؟ بله آدم باید
زندان کجا باشه؟ بستگی
رزق کلا زندان زاویرا. بله قبل از حضرت یوسف البته
زندان سلام بشه.
خب بریم آقا. پس مبیع به ملک میت برمیگرده. حالا بریم سریع عبارت بخونیم که جلوی این حواشی گرفته بشه. مبیع به ملک میت برمیگرده و تمام احکام ترکیه میت بر مبیع بار میشه. لذا اگر مبیع دین، اگر میت دین مستقرق داشته باشه، این مبیع هم به اون دیون میره. یعنی ورثه اهمال خیار کردن، اما لا یفید لهم شیئا، ثمرش این میشه. بخونیم از اجتمع الورثه. ببینید شیخ فرعش میکنه بر قول مختار خودش. از اجتمع الورثه کلهم علی الفسخه، برابر قول ثالث، فیما باعه مورثه، در اون معامله ای که به ای که وارث بایع بود و فروخ، فان کان عین الثمن. ها این تیکه هم نگفتم آقا، نسبت به ثمن هم بخونیم رو عبارت میگم. فان کان عین الثمن موجودن فی ملک المیت، اگر خود ثمن الان موجوده در ملک، همان ثمنی که از دست گرفت الان موجوده، دفعو این ور ثمن را الی المشتری، و ان لم یکن الثمن موجودا فی ملک المیت اخرج من مال المیت. دوستان این بعدن اختلاف میشه توش. اگر گفتیم که این مبایعه وقتی فسخ میشه خروج العوض عن ملک من دخل المعوض فی ملکهی و کذا بالعکس، اون موقع ثمن باید مبی به ملک میت برگرده، ثمن هم باید ملک میت بره. اما اگر گفتیم به ملک ورثه میره، دوباره ثمن رو هم کی باید بده؟ ورثه. شیخ آخر سر این مسئله تردید میکنه ها. آخرین جملاتی که تو این تنبیه میگه، تو این فرع میگه، تردید میکنه. آخرش ما واضح نیست برامون که بگیم در اینجا ورثه حیث استقلالی در فسخ دارن و عین به ملک خودشون میاد و خودشون هم با پول بپردازن، لذا بر این اموال هم استقراق دیون ملکه میت و جاری نیست، یا اینکه نه اینها همه از ملک میته و استقراق دیون هم جاریه، اما ثمن و مثمن هم باید از کیسه میت خارج بشه. شیخ آخرش سر این مسئله تردید میکنه. چرا؟ چون دلیل خاص، این کبرا دلیل خاص نداره. از فروع تحتانی این کبرا، اگر اون فروع اجماعی باشن میتونیم یه قاعده کلیه برای کبرا نتیجه بگیریم، لکن فروع هم اجماعی و مسلم نیستن. اما فعلا داریم این جانب میت رو میگیم، یعنی جانب حقیقت المعاوضه. حقیقت المعاوضه چی بود؟ آقای آمنیشه خیلی باش کار میکرد. دخل العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکهی، یک دوگانه از ای به آن، از آن به این، نفر سوم و چهارم هم وجود ندارد. شیخ فعلا داره رو این ادبیات میره جلو. رضا اخرج الثمن من مال المیت، ثمن باید از ملک میت برد. ولا یمنع این آقایون ورثه من ذلک، از اخراج از مال میت. نه یمنعون، منع نمی کنند، نه منع نمی شوند. یعنی ورثه نمیتونن بگن آقا دست به مال میت نزن، از ارثمون کم میشه. میگه دست حق ندارم. چرا؟ چون واقعا بالاخره این بگو دلیلش، بگو معامله فسخ شده، انگار معامله ای وجود نداشته، رجوع به ما کان سابقنه، ثمرش چی میشه؟ آقای عباس بود، الان این درسته تو ملک میت، اما این امانیه، مال اوه، مال تو نیست. مال میت نبوده که ورثه دست بذارن روش بگن حق بردن ندارید. نه باید این برود به سمت و
به وصلیش.
نه اشکال نداره. و ان کانه، حالا نه این فرع بعدیه، اینم فرع بعدیه. و ان کان علی المیت دین مستغرق للترکه، حالا ثمرش چی میشه؟ این تحلیل ثمرش چی میشه؟ وقتی هم مبیع میاد به ملک میت، مبیع هم در ملک میته، نه در ملک ورثه، چون اصلا کاری به ورثه نداره. لذا اگر استغراق باشه از ملک میت میره به دیون میرسه، بازم کاری به ورثه ندارد. خب حالا
نفهمیدیم.
حالا جا نه؟
مصبیهش نفهمیدیم.
چجوری شد؟
و این
چرا وصلیه بخونیمش؟
خب جوابش
جوابش مقدره.
چیه
مقدس؟ اوارشو بخونید چجوری میخواید بخونید عبارتشو؟
بلا یمنه
میدونم
بنزالک الان میگه بلا متن گوگل اگر سمن موجود نیست از مال میت خارج میکنیم، یعنی ورثه خارج کنه بده به آقا. بعد میگه آقا خب چرا این کار میکنم؟ دین مستحق داره. میگه نه من نمیشم ورثه از این اخراج از مال میت، حتی اگر دین مستحق داشته باشه جلوی ورثه رو نمیتونه بگیره. دوست داره خارج کنه از مال باباشو برداره بدم، یعنی معامله رو فسخ
ها. یعنی اصلا عبارتو ناظر به ای بگیریم که ورثه که خیار دارن انقلت بشود.
تو میگه سبب نیست چرا عجیب خودت
متوجه شد. اینو توضیح بدم. اشکال نداره عبارت میتونی تو، اما عبارت جور دیگه میشه ها. حالا بگم اینجوری معناش کنیم. آیا عباسپور اینطوری میگه، میگه بگیم آقا انقلت، آقا فرنسه حق خیار نداره. چرا؟ چون این ورثه الان دین الان میت دین مستغرق داره، ورثه حق اعمال خیار ندارن، چون چیزی داره از کیسه میت
خارج
میکنن. میگیم جواب میدیم که نه حق مال ورثه است، اونا هم اعمال حق میکنن، اون سر جا خودش. ثمن از کیسه میت خارج میشود به کیسه او میرود، مبیع به کیسه میت
برمیگردد
و وقتی هم مبیع به کیسه میت برگشت، مبیع به دویون میره و چیزی هم گیره ورثه نمیاد. اینم خوبه، بله خوب شد. پس میگیم پس مجهول میخونیم، قبول. ولا یمنعون ورثه منع نمیشون من اخراج المال من کیس المیت. و ان کان علی المیت دین مستغرق للترکه، ضرری نمیزنه، خارج میشود. اتفاقا با بعدش سازگارتره، بعدش بله با تعلیلم میسازه. خب چرا؟ لان المحجور له الفسخ به خیارهی. حالا نه با فرع بعدم با سازگارتره، با فرع بعدم دست میگید این الحق معکم، الحق معکم. احسنتو احسنتو. نه نه حق با شماست، نه اینطور بهتره، من میخواد اینطور بهتره. نه با عبارت ساز... من دو تا فرع دیگه میخواستم نتیجه هم بگیرم، اما این بهتره، با عبارت بعدم سازگارتره. خب لذا همینجا یه سوال پیش میاد. آقا عنایت کنید، این سوال از اینجا پیش میاد که آقا اگر این طور بشه، ادامه بده همین حرفو، اگر این طور بشه که اینا اعمال الفسخ کنن، ولو سمن از مال میت ترکه میت به مشتری برسد و مبی از مشتری به میت برسه، اما مبی الان ارزش سوقیش کمتر از سمن است و ورثه ضرر و دویان ضرر میبینن. اینجا چرا ضرر میبینن؟ به خاطر اینکه اینا اگر سمنه بود چیز بیشتری گیرشون میومد، اما الان سمن رفته مبی اومده، دیانین ضرر دیدنه. چه کار کنیم الان اینجا؟ اینو باید جمع کنید برامون. جواب میدهد، میگه که اینجا حق خیار چون حق استقلالیه و مال ورثه بوده، لازم نیست ورثه مصلحت در واقع دیان رو ببینن و اینها مصلحتشون به اینه که مبی اینجا باشد. چون اگه مصلحتو ببینیم گاهی اوقات مساویه، یعنی واقعا ارزش سوقی مبی و سمن جا به جا نشده، گاهی اوقات مصلحتشون تو اینه که خیار اعمال بشه مبی برگرده چون مبی قیمتش بیشتره، گاهی اوقات هم بالعکسه، میگه نه اصلا مصلحت لازم نیست دیده بشه.
اصلا
وجهش
همینه که اگه بخواد مصلحت اونها بشه ضرر به حق اینا میرسه.
بله بله. و فی اشتراط ذالکه، این جواز فسخ از جانب ورثه به مصلحت دیان و عدم این اشتراط وجها. خب دو وجه بگو آقا، دو وجه بگو آقا.
از یک طرف خودش حق داره، نمیتونه اعمال کنه،
استخفاف گناه به من باشه، نداره
اطلاق ادله خیار اقتضا داره عدم اشتراط. از این طرفم، حالا این طرفش برا من مهمه، از این طرفم اینو باید نه یه توضیح اضافه بدید. ورثه مکلفن که دیون میت را ادا کنن. اگر اینو قبول کنیم، میخوام دوتا وجه واقعی درست کنیم، ببین نه وجهانه فرضی، واقعا اگر کسی قائل شد تو باب ارث که ورثه مقدمن علی الارث، لهم تکلیفون به اداء دیون ولو از اعمال میت، اما تکلیف حکم تکلیفی گردنشونه، اداء دیون میت. اگر این اداء دیون به گردنشون اومد، خود به خود باید غبطه دیون رو رعایت کنه.
چه ارث از مال چه ارث از خیار
مطلقا باید رعایت کنه. درست آقا؟
بله.
تمام شد. ولو کان مصلحتهم فی الفسخ لم یجبروا الورثه، لم یجبروا این آقایان طلبکار الورثه علی الفسخ را، لانه حق لهم، فسخ حق ورثه است. فلا یجبرون علی اعمال، لا یجبرون یعنی ورثه اجبار بر اعمال خیار هم نمیشه. این تو فرضیه که مبیع قیمتش بالاتر رفته، لذا اگر اعمال فسخ بشه چه بیشتری گیر طلبکار میاد. تمام شد. الهونا تنبل کلام
وجهان میگه
اینه قائل هم نداره طرف، نه گاهی اوقات هم شیخ به تعبیر وجهان میگه
ولی
قولانه. نه اما وجه دوممون ممکنه ما قائل نشیم بش اینطوری، یعنی این که
به مال این حساب خیار این نیست،
یا تبعیض قائل بشیم، باید دلیلش رو ببینیم.
چون اینا میخوان حقشون رو اعمال کنن، نمیخوان مال رو اعمال کنن که
نه، این برای تبعیض بین حق و مال میگید. من میگم اول اصل این که للورثه تکلیف شرعی یا الزامی به چی؟ به اداء دیون میت. تکلیف شرعی الزامی. ببینید یه بار میگیم که اگه میخواید ارث ببرید، برید قبلش دیون رو بدید، بعد نوبت به ارث برسه. این میشه تکلیف شرطی، وجوب شرطی. یه بار میخوام بگیم نه، یه وجوب شرعی نفسی الزامی از خدا یه تکلیف واش کردنه، مثل نماز میخونه، حالا برو وقت بذار دیون میت بده. این معلوم نیست به این شکل اونم به اطلاق قابل اخذ باشه. میخوایم از اطلاقش الان استفاده کنیم، میخوایم اول حکمش رو اثبات کنیم بعد اطلاق بش بدیم نسبت به خیار و مال هر.
من همین دارم میخوام بگم به اطلاقش دارم فتوا میدم، حالا حد اول مشهور
نه معلوم نیست، بخونیم کتاب و لرس. دلیلش اینطوری نیست، اختلاف توش از واقعا احتیاطا اینطوری مسئله است.
شهرتش طرف حاصل نشده.
خب بریم فرع بعدی، بریم فرع بعدی. خب آقا حالا اومدیم و سمن الان در ملک میت موجود نیست و اصلا میت الان پولی نداره که باش این سمن را بپردازه. حالا سوال، آیا ورثه واجبه که از اموال خودشون این دیون این سمن را بپردازن یا لازم نیست؟ شیخ میگه این که لزوم علل ورثه برای اداء ثمن درست کنیم، این مبتنی بر همون بحث قبلیه. یعنی ببینیم مبیع به ملک چه کسی میرود. و این که ببینیم مبیع به ملک چه کسی میره ملازمه با یه مسئله دیگه هم هست. ورثه چه نوع نیابتی از میت دارن؟ اگر گفتیم نیابت ورثه از میت مثل نیابت وکیل از موکلشه، که آقا توضیح بده نیابت وکیل چجوریه؟ با مفهوم معاوضه توضیح بده. معاوضه چیست؟ دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه. زید معاوضه کرد با عمرو هازا به دیناره. وکیل که اینجا میاد من قبل زید معامله رو درست میکنه، چیزی به کیسه خودش نمیره، وکیل میره کنار، از کیسه موکل خودش بر میداره به عمرو میده و از کیسه عمرو میگیره به کیسه موکل خودش اضافه میکنه. اگه اینطور باشه هیچی به ذمه
ورثه نیست.
اگر این چنین باشن هیچی به ذمه ورثه نیست. بعد اون موقع اصلا اینیست که ورثه از اموال میت ببرن، چون دلیل شرعی تعبدی اومده، دلیل توریست آمده، ارث رو حصه بندی کرده، اموال رو طبقات درست کرده، میگیم یه چیزی به ورثه میرسه. و الا ورثه مستقیما دخالتی تو این معامله ثبوتا و نفیا نداره. اما اگر گفتیم که ورثه نیابتشون از مورث مثل نیابت وکیل از موکل نیست.
قائم مقام شدن،
قائم مقامن به این شکل. حالا این شکلش رو اضافه کنیم، ملازمه با قاعده سوم. نه اصلا مبیعم که میاد مستقیم به کیسه به کیسه ورثه وارد میشه. اگه اینطور باشه خب میگیم ورثه باید ثمن را
پرداخت
کنن. حالا چجور؟ بالحصه است، همون حصه ای که از مبیع میبرن به همون حصه باید ثمن را پرداخت کنن.
شخص دومی درسته؟ چرا بچه‌ها؟
حالا ببینیم، بذار وجوهش هم ببینیم. آخرش عباراتی داریم در فروع دیگه ای که نظیر به همین فرعن و جور دیگه فتوا دادیمه. دلیل خاص که ندارد، دلیل عام مواردش انقدر متشتتا نمیشه قاعده عامه توش استخراج کرد. بخونیم
نه
خودش نه، با مجموع نه. الان رفتیم سراغ قواعد، دارم میگم اول باید معلوم کنیم نیابت چه نوع نیابتیه. یه بحث عامه اختصاصی به اینجا بله. ولو لم یکن للمیت مالون، اگر میت مالی نداشته باشد،
از این که اعمال فسخ میکنم مثل خود آقای میت که اگه زنده بود میتونست اعمال فسخ رو معلوم میشه وکیل نیست دیگه.
من به
همین میگم،
ولی اصلا یه عبارات دیگه‌ای داری؟ نه، الان میگیم چشم. فقط همین قضیه که توضیح دادم بخونیم تا بریم سراغ شواهد برای جنبندی. ففی وجوب دفع الثمن من مالهم مال الورثه، اونم کیفیت الادا چیه؟ به قدر الحصص. هر کسی هر چقدر حصه از مبی داره ارث میبره، همون مقدار حصه هم باید از ثمن بپردازه. وجهان نسبت به ورثه، من مال الورثه وجهان. وجه اول، آقا واجب نیست بر ورثه، چیزی به گردنشون نیست. اینو میخوایم توضیح بدیم. من انه لیس لهم للورثه کل اجنبی المجعول له الخيار. آقا اجنبی که برای او ضرب الخيار شد، به شرط اینکه قبول کنیم ضرب الخيار للاجنبی را، یعنی اون قصه عقد و عین رو حل کرده باشیم، برای اجنبی بشه جعل الخيار کرد. ما قبول کردیم، علامه قبول کرد، شیخ طوسی هم به نظرم قبول کرد عبارت خیار و شرطش
زیاد
بله. اما اجنبی سود و زیانی نمیبره، تمام شد. اول وکیل المستناب فی الفسخ و
الامضاء
لیس للورثه کما لیس للاجنبی کما لیس للوکیل الا حق الفسخ و انحلال العقد، فقط همین رو حق داره. المستلزم، آقای کاظمی میخواد مفهوم معاوضه رو تطبیق بده اینجا. مفهوم معاوضه چجور درست میشه؟ چیزی از ملک او میاد به ملک ای میره، کما که از ملک ای میره به ملک او. المستلزم، حالا تو جانب میت بگو لدخول المبیع فی ملک المیت، دیگه مبیع تو ملک مشتری وارد نمیشه مستقیما، به ملک میت میره. یوفا عنه دیون میت رو میایم با این مبیعی که الان امروز به ملکش وارد شد ادا میکنیم، که از جمله دیون چیه بچه‌ها بگید؟ خود این ثمنه. یعنی درسته مبیع میاد این طرف، اما چون الان بدهکار میشه به این مشتریه و پولی هم نداره که در عوضش رد کنه، بعد باید با همین مبیع یکی از دیون همینه که باید ادا کنیم دیگه. چی؟ شاهد بعدی. یه شاهد. چرا شواهد داره میاره؟ داره تراکم درست میکنه. یعنی الان آقای عباس پور داره، شیخ داره میگه اگر رفتی این شاهدی بود که الان گفتم لدخول المبی فی ملک المیت و کذا حکمو، اگر شما رفتید اینو سرچ کردید تو کتب فقهی، براش یه 10 تا 15 تا عبارت فقهی پیدا کردید که همه همینطور فتوا دادنه، میشه مؤید. دیگه چی؟ یه شاهد دیگه بگو. ول خروج ثمن عل ملک المیت فل معین، اگر ثمن معین بوده. حالا اگر کلی بوده، ول اشتقال ذمه المیت به بدل المبی فل ثمن کلی، باز نمیگن مشتری نمیگن ورثه بیا برو ثمن برسون دست مشتری، میگن به ذمه میته. باز اگر تونستید برای اینا، برای این یکی کلی یکی معین شاهد پیدا کنید. حالا بخواید اشتغال جدا بگیرید بشه 3 تا شاهد، یا این رو هم ادامه معین بگید، معین و کلی 2 تا شاهد آورده، میگه ببینید 2 تا شاهد پس یک، شاهد اول مبیع به ملک میت میره و اصلا ممکنه گیره ورسه هیچ چیز نیاید، این رو سرچ کنید دیدید چند نفری طور فتوا دادن. دو، ذمه میت مشغول به اداء ثمنه، نه ذمه مشتری، حالا چه معین باشه چه کلی باشه، اینم سرچ کنید اگر دیدید زیاد کسانی اینطور فتوا دادن، اینم چه شواهد قول اول، احتمال وجه اول. خب حالا که این شواهد درسته، فلا یکون مال الورثه عوضا عن المبی، این فلا یکون داره رو معاوضه میره. حالا که طرفین معاوضه میت و مشتریان، پس آقای مشتری تو چه کار، آقای ورثه تو چه کاری اینجا؟ فلا یکون مال الورثه عوضا میره رو عوضیت معاوضه، تو برای چی اومدی؟ عوضا عن المبی. بله اگه میخواد عوض باشد الا، یا اگه باب دیگه، یا دیگه باب معاوضه نیست، ربطی به قصه فعلیمون نداره، الا علا وجه کونهی این از اموال ورثه برود و فاعل دین المیت، که حالا اگر قبول کردیم شارع مقدس در باب ارث گفته بود فلان وارث باید بیاد دیون میت را ادا کنه از اموال خودش تکلیفاً، میگیم چشم، اگر هم نبود میگیم تبرعاً خواسته انجام بده، انعم الله علیه. خب وحین ازن فلخت ساسه، این الا رو گفتیم که کسی اینو فردا به رخمون نکشه، داره میگیم باب دیگه، خودمون حواسمون هست، ما نمیخوایم آقا یه اجنبی هم پیدا بشه بگه من قربت اهل الله میخوام دیون این میت را بدم، اشکالی نداره، اما این ربطی به ما نحن فیه ما که قصه معاوضه و اثبات یه حکم تکلیفی اونم من حیث المعاوضه باشه نداره. بله. و حین ازن، حین اسکانه که معاوضه طرف اینش میت و مشتریان و ورثه هم کارشون مثل موکل فقط، لاختصاص للثمنه لاداء این ثمن بالورثه على حسب سهامه سهام ارث، بل يجوز للغير ايضا اداء ذلك الدين تبرعا، غیر بیاد بگه آ من میخوام دینش ادا کنم، تمام شد. بل ترقی کن آقا، اصلا این خدمت شما عارضم، این آقای میت، این آقای میت ورشکسته کامل این مبیعم که بیاد تا میخوایم تقسیمش کنیم به غرما، هیچی برای مشتری بدبخت نمیمونه. بل لوکان للمیت غرما غره بر مشتری مع الغرما، مشتری هم بذار با غرما بره، نهایتا مبیع برگشته به ملک مشتری، به ملک میت، اما به مشتری چیزی نره، الان مشتری هم طلبکار میشه. و هادا غیر اشتغال زمم الورثه به ثمن علا حسب سهام الورثه من المبیع، این دیگه نمیشه اسمشو بذاریم اشتغال زمم. خب آقا رفقا این زاویه دید تمام شد، این زاویه خیلی دو تا چارتای قشنگی بود، اما از این منظر نگاه کنید که میگم، حالا اینو کوچولو میگم، گوشه کتاب بنویسید، ما نحن فی، عباس بربامی عزیز دل، ما نحن فی دلیل، میخوام یه منظر دیگه درست کنم، اصلا میخوام چشامونو ببندیم فکرمونو خالی کنیم، یه منظر دیگه به قصه نگاه کنیم، نه همین وجهی که الان گفتم، همین وجهی که الان درست کردیم، میخوام به این قصه یه جور دیگه نگاه کنیم، نه ایشون یه دلائلی آورد گفت دو تا چهار تا معاوضه است، ببین دو تا چهار تا چجوری درست کرد، گویی که معاوضه است، از مشتری میاد به میت میره، از میت میاد به مشتری میره، تو چه کاره ای وسط؟ بابا ما موقعی که داشتیم شروط عوضه اینا میخوندیم بهمون گفتن اگر پای نفر سوم بیاد معاوضه، حقیقت معاوضه خراب میشه، شیخ اونجا با کاشف الغطا درگیر شد، با سید ریاض درگیر شد، با محقق تستری درگیر شد، سر قاعده ای که از علامه گرفته بود که دخول العوض فی ملک صاحب المعوض و دخول المعوض فی ملک صاحب العوض ولا ثالثه، یه دوگانه ای اسمش معاوضه است که بعد شیخ این رو بیس همه عقود عقلایی قرار داد، اعم از بیع و صلح و همه چی. الان ما داریم میگیم آقا بر اساس این حقیقت معاوضه، آقا تو رو خدا فاکتورا بذارید کنار بنویسمش، مهمه، بر اساس معاوضه مقدمه اول که قبولش کردیم و بر اساس اینکه یه حق خیاری به ورثه رسیده، حق شرعیشونه. لذا حتی مصلحت مصلحت طلبکار رعایت نمیکنه. هیچ اشکالی هم نداره. درست آقا؟ خب حق خیار للورثه داریم. میگه آقا بر این اساس ورثه هم که کارشون مثل موکله، مثل وکیله. درسته؟ خب آده جهنه جده
نه
جده. خب درسته آقا؟ الان میگه وقتی این قواعد ما کنار هم میذاریم نتیجهش اینه. تو رو خدا ایام این نتیجه مشتری بدبختی مفلوکی هم معامله رو فسخ کردیم ورثه اومده. یعنی الان دارید ببین زمینه سازی دارم میگم بگیم مشتری، بگیم مشتری بیا برو سبیل ورثه رو چرب کن فسخ نکنه، که اگه فسخ کردن حسابت با کرام الکاتبینه.
اجازه مال باخته
سمن تو جیب میت نیست
جانم؟
رفت سمن تو جیب میت نیست دیگه برگردون.
نه نه نگو نگو الان حساب نگو نگو، یه عقول توه فهمیدم چی میخوای بگی. خودت نگو فعلا داریم وجه رو من میگم، میگم خلاصه این وجه اینه. میخوام برسم به تالیف فاسداش. منم همین رو میخوام بگم، آماده میگم تنور رو دارم آماده میکنم برای تالیف فاسدا. دلها
آماده.
بله رسیدیم به اینجا که میگیم آقا راحت ورثه حق دارن، حقشون رو اعمال میکنن. مشتری بدبختم دلش کف دستشه، باید بره توسل کنه به حضرت زهرا که اینا اعمال خیار
نکنن.
اگر اعمال خیار کردن مبی میاد، هیچی هم گیره او بدبخت
ثمر
نمیره. نهایتا غرب محل خودما غرما، برو با اونا میری برای تا اطلاع صفحه بیستا، برو توی قضیه صفحه سپرده گذاران و مالی معنیز که این پولت بدن این طور. خب من چرا اینو دارم این شکلی توضیح میدم؟ آقای آمینی اینجا معاملات عبادات نیست، معاملات اثرش رو زمین بعضی وقتا موجب اختلال نظام میشه، موجب حاشیه میشه. فقیه در معاملات وقتی میخواد نظر بده، وقتی دلیل خاصی بر مسئله نداره، باید طبیعت المسئله رو با مسبب نظر شارع تو اینجور معاملات بسنجه. حالا شما میخوای اسمشو بعدن بگو قاعده عدل و انصاف پیاده کنه یا هرچی، نمیخوام از این اسامی قاعده. طبیعت این فتوا یعنی تو باید جرأت کنی حسب القواعد به یه چیزی فتوا بدی که این همه حاشیه بعدن درست کنه. این معلوم نیست این اطلاق بتونیم از این قواعد به اطلاقها عند الضرب با هم این چنین فتوایی در بیاریم، یعنی من به وثوق نمیرسم مگر تزییقی تو بعضی از این قواعد درست کنم. چون این قواعد خودشون هم دلیلاشون، مثلا میگیم ورثه مثل وکیله، دلیل چیه مثل وکیله؟ دلیل لفظی داری؟ اطلاق دلیل لفظی داری؟ خود این قواعد معاخذشون الزاماً دلیل قاعده معاوضه اینه. مگه معاخذ اینا دلیل لفظی نصی روایتی که اطلاق داشته باشه داریم که بعد اطلاقشون رو بگیریم قف کنیم؟ این وقتمون گذشت و صلی الله محمد و الله
صد ده بیسته
بس کنیم. خیلی بیاد من بخواست رو آی شیرازی بود بودر احمدش بود منبرش اینطوری تمام
سید شیرازی رو میگی؟
نه بابا آیری